تحریراً فی 27 شهر ربیع الاول سنه 1255.
از این حکم ما متوجه درسایی که اونجا داده می شده هم می شیم.
بله، و خیلی جالب هست و اینها می دونستن که هم با مردم بایستی ارتباط پیدا بکنن، هم بایستی از حکومت هم اجازه بله. دستوری داشته بله باشن بله. که مخالفتی یه وقتی با این کار نشه. بعد از مرگ محمد شاه این فرمان به نظر یکی از روحانیون مورد اعتماد دولت و مردم رسید و او نیز در حاشیه این فرمان چنین نوشت: هو الله سواد فرمان واجب الاذعان خاقان مغفور رضوان آرامگاه محمد شاه قاضی اطر الله محمدک مطابق اصل ملحوظ است، بلا تفاوت محل ما شیخ الاسلام. پس علاوه بر این که شاه اون مطلب نوشته است، این روحانی هم این مسئله را تایید کرده است. پرکینگ در سالهای اول تأسیس مدرسه سعی در ازدیاد شاگردان مدرسه خیلی نداشت، ولی با این حال در سال تحصیلی 1257-58 تعداد 55 نفر در این مدرسه ثبت نام کردند. این مدرسه در سال 1264 به محلی موسوم به سیر در خارج ارومیه منتقل شد با 70 شاگرد روستایی و 7 شاگرد شهری کار خود را آغاز کرد. چون عده‌ای از شاگردان از روستاهای مجاور و حتی از شهر به این مدرسه می آمدند و جاده‌های مناسب و وسیله نقلیه وجود نداشت، پرکینگز چند اتاق از مدرسه را اختصاص این کودکان داد. از این رو مدرسه به صورت شبانه روزی بله. هم در آمد. ببینید همه ملاحظات کار را از این نظر انجام می دادن. شاگردان مدرسه غالبا برای خواندن سرود در خانه پرکینگز جمع می شدن. ضمناً موسیقی هم داشتن که در اونجا برایشون ارگ هم می زدن که با موسیقی آشنا شد. این کار مدرسه بود. البته مدارس دیگری هم در ارومیه و اطرافی ساختن که من فقط نام می برم از اونها، چون اساس کارشون یکسان هست. مدرسه گرانت، نخستین مدرسه دخترانه جدید در ایران در سال 1256، مدرسه پسرانه 54 تأسیس شده بود. خانم گرانت همسر آقای دکتر گرانت پس از ورود به ایران زبان آذربایجانی را مانند زبان مادری آموخت و موفق شد در 1256 نخستین مدرسه‌ای که فقط دارای 4 شاگرد دختر آسوری بود تأسیس نماید، ولی بعدها تعداد آنان به 40 تن رسید. وی به جهت بیماری نتوانست کار خود را ادامه بدهد و در ایران درگذشت. بعد مدرسه‌ای به نام فیسک در 1261 به وسیله خانمی یا دوشیزه خانمی به نام دوشیزه فیسک تأسیس شد. این هم در خود شهر ارومیه و البته مدارس دیگری هست. اگر فرصتی باشد مدرسه عالی طبشون را بخونم یا بذارم برای
اگر خیلی دیگری. طولانی نیست بفرمایید، چون وقت برنامه
تقریبا ممکنه طولانی باشه دیگر.
خب پس اجازه بلد. بدید که ما در برنامه بعد انشالله به این مدرسه هم میپردازیم.
بله،
تشکر میکنم جناب استاد معتمدی که در این برنامه حضور پیدا کردید و نکاتی که برای ما و شنوندگان عزیز توضیح دادین. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که تا این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
نام خدا. سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایرانشناسی. با بازخوانی سیر تحول فکری و پیشرفت تمدنی بشر چند برنامه است که در خدمت شما هستم. در آغاز نگاه کلی میاندازم بر آن چیزی که در این چند برنامه خدمت شما عرضه کردم. اگر یادتون باشه در آغاز نخستین برنامه گفتم که سعی میکنم کمتر پای اعداد و ارقام رو به میان بیارم تا بتونیم در مرحله اول درک ساده تری از اتفاقاتی که برای انسان ریخت ها افتاده داشته باشیم. اما حالا بعد از این چند برنامه که به صورت مختصر دانستیم که بر انسان نخستین و انسان ریخت ها چه گذشته، سعی میکنم که با استفاده از اعداد و ارقام اطلاعات بیشتری به شما بدم. اول نگاه کلی میاندازیم به دوران کهنسنگی. خب اگر بخوایم که از اولین مرحله دوران کهنسنگی صحبت بکنیم، باید برگردیم به 3 تا 4 میلیون سال پیش. در این بازه زمانی 3 تا 4 میلیون سال پیش، انسان ریخت ها گروهی زندگی می کردن، در محدوده ای معین به جستجوی غذا می پرداختن، همه چیز خار بودن و ابزار اونها مشت سنگ های موجود در طبیعت بود. سنگواره هایی هم از انسان این دوره به دست آمده. جلوتر می آیم و به بازه زمانی 1.5 میلیون تا 2 میلیون سال پیش می رسیم. انسان ریخت ها در این دوره همچنان به صورت گروهی زندگی می کنن و تهیه غذا هم گروهی بوده، ابزار انسان بیشتر سنگ بوده، در این دوره انسان آتش رو می شناسه و سنگواره انسان ها هم از این بازه زمانی در اندونزی، چین و آفریقا به دست آمده. میایم جلوتر و به 0.5 میلیون سال پیش می رسیم. در این بازه زمانی هم انسان ریخت ها همچنان گروهی زندگی می کنن، با استفاده از سنگ ابزار شکار می سازن و در کاربرد اونها مهارت به دست میارن. شکار هم همچنان به صورت گروهی صورت می گیره. البته در این دوره شکار موجب حرکت و کوچ دائمی انسان ها می شه. سنگواره گونه انسانی که در این دوره زندگی می کرده در شرق و جنوب آسیا، در شمال آفریقا و در جنوب اروپا دیده شده. می رسیم به حدود 0.5 میلیون تا 150 هزار سال پیش. در این دوره همچنان انسان ریخت ها گروهی زندگی می کنن، اما ابزار شکار تکامل بیشتری پیدا می کنه، گوشت شکار بخش مهمی از غذای گروه ها رو تشکیل می ده و از پوست شکار انسان ریخت ها برای زیرانداز استفاده می کنن. تا می رسیم به حدود 100 هزار سال پیش. در این دوره انسان های ابتدایی همچنان گروهی زندگی می کنن، در شکار مهارت پیدا می کنن، ابزار شکارشون باز تکامل بیشتری نسبت به دوره قبل پیدا می کنه، گوشت شکار همچنان بخش مهمی از غذای گروه های انسانی رو تشکیل می ده و کف ناهموار پناهگاه رو فرش می کردن با پوست حیواناتی که شکار می کردن. یعنی از پوست شکار برای زیرانداز استفاده می کردن. اما اتفاقی که در این دوره می افته اینه که مراسم تدفین ویژه داشتن و از این زمان هست که تحول عظیمی در فکر و اندیشه بشر به وجود میاد. در این دوران رشد همکاری و همدردی اجتماعی دیده میشه. همچنین انسان در این دوره، یعنی حدود 100 هزار سال پیش، نوعی سوزن میسازه و از پوست شکار، تنپوش و پایفزار، کفش تهیه میکنه. در جاهایی هم که چوب وجود نداره، استفاده از استخوان جانوران برای سوخت رایج میشه. برش و حکاکی روی استخوانهای کوچک هم برای تهیه آویزه‌های جادویی زینتی آغاز میشه تا اینکه میرسیم به حدود 45 تا 40 هزار سال پیش که این دوران همزمان با آخرین عصر یخبندان بوده. در این دوره انسان از سرمای شدید به غارها پناه میبره و اقتصاد گروه مبتنی بر شکار هست همچنان. کوچیدن در جستجوی شکار هم دیگه کم کم همیشگی میشه و اندیشه های توتمی هم در این دوره پدیدار میشه، یعنی اتفاقی که در اون انسانهای این دوره بر پایه پیوندی که با طبیعت و جانوران ایجاد میکنن، از آسمان، از خورشید، از اتفاقات روزمره‌ای که در اطراف اونها در طبیعت و در میان جانوران رخ میداده الهام میگرفتن و اندیشه های جدیدی رو به فکر و ذهنشون راه میدادن. از این مرحله به بعد به عصر نوسنگی میرسیم. نزدیک به 12,000 سال پیش عصر کهنسنگی به پایان میرسه و نقشه و وضع جهان دیگه کم کم به شکل امروزی نزدیک میشه و چشماندازها و گیاهان و جانوران به حال و شکل کنونی در میان. چرا این مرحله رو اسمش رو عصر نوسنگی گذاشتن؟ چون در این دوره انسان دورانی رو آغاز میکنه و پشت سر میگذاره که در اون ابزارهای سنگی صیقلی و به ویژه ابزارهای ترکیبی میسازه. البته مردم این دوران همچنان به دنبال شکار هستن و بدون اینکه دست از شکار بردارن به کشت و کار و بهره گرفتن از گیاهان و دانه اونها هم میپردازن. در این زمان زنان هم در فعالیت‌های کشاورزی نقش اساسی رو به عهده می‌گیرن. انسان عصر نوسنگی سگ، گاو، گوسفند، بز و خوک رو رام و اهلی می‌کنه و به تدریج شبانی گله‌ها جای شکار رو می‌گیره. سفالگری و استفاده از فلزات و فن بافندگی کم کم رو به گسترش می‌گذاره و به این ترتیب انسان ابتدایی به معنی واقعی تر کلمه به دوران تمدن پا میگذاره. بعد از مواردی که به صورت سرفصل و عنوانهای اصلی درباره ویژگی‌های عصر کهنسنگی و عصر نوسنگی انسان ریخت‌ها گفتم، بر میگردیم و این بار انسان ابتدایی رو، انسان عصر کهنسنگی رو در فلات ایران بررسی می‌کنیم. پیش از این که وارد این مبحث بشم، توضیحی به دست میدم از فلات ایران. سرزمین مرتفع و پهناوری که کوههای هندوکش و رود سند مرز شرقی اون و رود آموی و دریای مازندران و رود ارس مرز شمالی اون و دامنه‌های غربی زاگرس تا خوزستان و خلیج فارس مرز غربی اون و شمال خلیج فارس و دریای عمان مرز جنوبی اونه فلات ایران نام داره. این فلات بزرگ که از شرق تا غرب بیش از 3000 کیلومتر طول داره، از سه طرف به جلگه‌های رسوبی و وسیع و رودخانه‌های پرآب ختم میشه. در شرق و جنوب شرقی اون هم جلگه و رود سند، در شمال اون هم ماوراءالنهر و دو رود آمودریا و سیردریا یعنی جیهون و سیهون و در غرب اون بین النهرین، یعنی جایی که در میان دو رود دجله و فرات هست قرار داره. قرار گرفتن فلات ایران در میان این سه مرکز کهن اقتصادی آبی وابسته به رودهای بزرگ و راه داشتن این فلات به دریاهای آزاد جنوبی، سرزمین ایران رو حتی در دورهای پیش از تاریخ و آغاز اون همواره به واسطه ای میان فرهنگهای گوناگون بدل کرده. خب ببینیم که در دوران کهنسنگی در فلات ایران چه اتفاقی افتاده. به نظر میرسه که سرزمین ما فلات ایران از دوره‌های کهن تاریخ محل رفت و آمد شکارگران و گردآورندگان خوراک بوده. شکارگران انسانی به صورت گروهی زندگی می‌کردن و دستفزارهای ساده‌ای از سنگ، استخوان و شاید چوب می‌ساختند. تاریخ تخمینی کهن‌ترین آثار کشف شده در فلات ایران حدود 200 هزار تا 100 هزار سال پیشه. این آثار شامل قسمت‌هایی از استخوان‌های بدن انسان کهن و دستفزارهای سنگی اونه. با پیدا شدن تبر دستی متعلق به 100 هزار سال پیش در کرمان و نشانه‌های دیگری در کرمانشاه که متعلق به 75 هزار تا 100 هزار سال پیش بوده و همچنین پیدا کردن دستفزارهای سنگی متعلق به 50 تا 60 هزار سال پیش در پیرامون ری، روی هم رفته دیرینگی زندگی انسان در این منطقه از جهان آشکار شده. پژوهش و کندوکاو درباره فلات ایران در این دوران تا حالا میتونیم بگیم که ناچیز بوده، شاید هم خیلی ناچیز. بنابراین اطلاعات ما از مردمان این دوره جامع و کامل نیست، خیلی ناقصه. اما برای نمونه جهت آشنایی با چگونگی زندگی انسان ابتدایی به کهن‌ترین زیستگاه کشف شده در فلات ایران واقع در حوزه مسیله در حدود 50 کیلومتری جنوب شهرستان ورامین در نزدیکی تهران میریم. باستانشناسان و پژوهشگران سن یافته‌های به دست آمده از این زیستگاه رو در طیفی بین 60 هزار تا 45 هزار سال تخمین می‌زنند. در منطقه مسیله گروه‌های شکارگر در ایام مناسب سال در هوای آزاد زندگی می‌کردند و از راه شکار جانوران سمداری مثل آهو، غزال، گورخر و شاید اجداد اهلی نشده بره و گوسفند و گاو بخشی از غذای خودشون رو به دست می آوردن. شکارگران در این زیستگاه با راندن جانوران به طرف دره تنگ واقع بین بلندی‌های سیاه کوه و 12 امام اونها رو به دام می انداختن و شکار می کردن. نمونه ابزار سنگی به دست آمده از این منطقه وسیله تراش هست، سر تبر، تیغ و ابزاری مانند اینها. البته نمونه ای از این ابزار از تراشه زخیم یکی از انواع سنگهای آتش فشانی ساخته شده. و آخرین نکته این که دوران کهنسنگی در فلات ایران تا 16 هزار سال پیش ادامه داشته. گفتیم که علت تقسیم بندی باستانشناسان برای این دوران تاریخی به عنوان کهنسنگی این هست که ابزار ساخته شده در این دوران سنگی بوده. باز هم در برنامه‌های آینده درباره عصر کهنسنگی در فلات ایران با شما سخن خواهم گفت. خدا نگهدار.
همراهان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، علاقه‌مندان به تاریخ تهران، این شهر پرجمعیت و پایتخت ایران، از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با مهندس رضا شیرازیان باشید.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای مهندس رضا شیرازیان هستیم، پژوهشگر نقشه‌های قدیمی و اسناد اطلاعات مکانی. آقای مهندس سلام دارم خدمتتون و تشکر می‌کنم که مجدداً دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. سپاسگزارم از حضورتون.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس جلسه گذشته در رابطه با بخش توسعه شهرها، خصوصاً بحثش توسعه شهر ما تهران، فرمودید که چه نکاتی در بحث توسعه لحاظ میکنن معماران و کسانی که سیاستگزار شهرها هستن. خب من سوالم اینجاست که ما وقتی نقشه شهر تهران رو نگاه میکنیم، بعضی وقتا میبینیم این گذرگاه ها خیلی اون حالت مهندسی صاف و کشیده رو نداره، خیلی پیچ و خم داره. به چه دلیل این؟
بله ببینید، گفتم این شهرها از توسعه مناطق سکونتگاهی قدیمی شکل گرفته، من جمله شهر تهران، یعنی شهرهایی نبودن که از پیش طراحی شده باشن روی زمین. خب ما سکونتگاه‌های قدیمی که در کنار مزارع بوده بر طبق الگوی آبرسانی معمولاً اینا شکل گرفته زمین‌ها. اینی که چجوری ما آب رو بتونیم سوار کنیم روی شیب زمین، روی توپوگرافی زمین، آب رو برسونیم به مزارع، در واقع این دغدغه اصلی کشاورزا بوده در گذشته و هر سکونتگاهی بر این مبنا شکل می گرفته، چون بدون آب نه زندگی روزمره ممکنه و نه حتی کشاورزی که خوراک رو تامین می کنه برای زندگی روزمره. خب شما یه همچین شبکه آبیاری رو تصور بفرمایید که یک شبکه آبیاری طراحی نشده از پیشه و آب باید از بالا دست جاری بشه رو زمین‌های پایین دست. خب آب توی مسیرهای طبیعی یا مسیرهای دستسازی میره که پیچ و خم،
پیچ و خم ها مال اینه که بله. آب رو این پیچ و خم سوار
بشه و به زمین برسه. حالا یه جاهایی بوده زمین قابل کشت نبوده یا در ارتفاع بیشتری قرار می گرفته، زمین رها می شده، یه جاهایی بوده سوار می شده و اونجا کشت صورت می گرفته. توسعه شهر روی همین الگوی زمین و همین الگوی آب اتفاق می افتاده و چون این توسعه برنامه ریزی شده نبوده، همینطور از همین مزارعی که نزدیک به هسته مرکزی شهر بوده در واقع خانه سازی می شده، بازار سازی می شده، تأسیسات شهری رو می ساختن و ادامه می دادن. برای شما چیزی رو که همونطور که فرمودید می بینید روی نقشه ها، اول از همه یک بی‌نظمی شکلیه، ولی داخل خودش از یک نظم تبعیت میکنه.
در اوج بی‌نظمی نظمی رو
بله شده. از یک نظمی تبعیت میکنه، ولی اون نظم ظاهری نیست در هر صورت. بله نظمی است که بر پایه آبرسانی عموماً شکل گرفته. البته موارد دیگری هم مطرحه، ولی خب تأثیرشون به اندازه آب نیستش اونها.
پس آب خیلی نقش حیاتی رو در توسعه شهر را بازی میکرده.
بله بله.
در طول تاریخ.
بله در طول تاریخ همه جای دنیا شما نگاه بکنید، حالا در ایران کمتره ولی در بسیاری از ممالک دیگه شهرها اغلب کنار رودخانه هاست، یعنی منابع آب مهمه.
خب این آب از این رودخونه چجوری داخل شهر می‌بردن؟
خب از بالا دست کانال‌هایی رو در واقع حفر می‌کردن، آب رو سوار می‌کردن به شهر، یعنی از ارتفاع بالاتر آب رو می‌آوردن. ما البته خب چون در ایران آب کمتری داریم، یعنی آب جاری کمتری داریم، یعنی رودخانه‌های دائمی کمتری داریم، معمولاً یا در نزدیکی چشمه‌های طبیعی این سکونتگاه‌ها شکل می‌گرفته یا در کنار رودخانه‌های کوچک فصلی این سکونتگاه‌ها شکل می‌گرفته یا به صورت انسانساز آب به شهر آورده می شده که اوج در واقع خلاقیت این کار رو هم ما سردمدارش هستیم و اون قناته. قنات خیلی در واقع سیستم آبرسانی هوشمندانه است که به خصوص برای در واقع طبیعتی مثل ایران هم آب رو به صورت دائمی جاری می کرده، هم از تبخیر آب در روی سطح زمین جلوگیری می کرده، هم آبی که به میرسیده به پایین دست آب پاکی بوده.
قنات‌ها چه تاریخی دارن؟ آیا غیر از جغرافیای ایران در جای دیگه از جهان مسوق به سابقه هست؟
ببینید قنات‌ها چند هزار سال ظاهراً قدمت دارن. من اطلاعات دقیقی در خصوص این که دقیقا از چه سالهایی شکل گرفتن اطلاع ندارم، ولی میدونم که در جاهای دیگه دنیا هم از ایران یا به تبعیت یا به صورت خودجوش شکل گرفته، ولی خب مرکز در واقع قنات‌ها یعنی بیشترین تراکم قنات‌ها در این منطقه خشکه در ایرانه.
در توسعه شهری فرمودید که آب نقش خیلی حیاتی رو بازی میکنه. بله. چقدر نقش انرژی دیده شده در طول تاریخ؟
ببینید یه بحثی است که ما نباید خیلی مباحث روز رو که انقدر علمی مطرح میشه رو ببریم و شروع کنیم در دل تاریخ جستجو کنیم. نکته ای که در واقع میشه همین صحبت شما رو متصل کرد به این اتفاق این است که نیازهای بشری ثابته، یعنی با اینی که تکنولوژی پیشرفت میکنه، با اینی که در واقع علوم جدید توسعه پیدا میکنه، ولی نیازها ثابته. همون نیازی رو که شما برای گرم شدن امروز دارید 200 سال پیش هم وجود داشته، از ابتدا وجود داشته، یا حتی برای خنک شدن. خب این به صورت طبیعی در شهرسازی ما که یه منطقه هستیم که هم گرمای شدید رو تجربه میکنیم و هم سرمای شدید رو، معمارای ما بنا به خواست کارفرما که همون مردم بودن، خب بناهایی رو میسازن که در فصل زمستان رو به آفتاب باشه و در فصل تابستان هم فضاهایی داشته باشه که دور از آفتاب باشه. بنابراین مسائل انرژی، نه به نام انرژی ولی به نام اینی که آقا در گرمای تابستان باید چی کار بکنیم و در سرمای زمستان چه کار بکنیم، در معماری ما لحاظ شده به صورت طبیعی و همین شکل لحاظ شدن و همین شکل معماری که به صورت الگو تکرار می شده خب بافت شهری ما رو شکل داده.
بادگیر برای استفاده از انرژی باد تابستان بوده.
بله بادگیر برای خنک کردن
در معماری تهران نقشی داشت بادگیر. ما بله، توی یزد زیاد شنیدیم.
نه ما در تهران هم در دوره قاجار بناهای متعددی بادگیر داشته. یه نکته در مورد تهران هست که خب با سایر شهرها متفاوتش میکنه. ببینید ما تهران در کوهپایه بنا شده، یعنی با فاصله کمی کمتر از 10 کیلومتر از تهران دوره صفوی ما میرسیدیم پای کوه. یه سنتی در شهر تهران وجود داشته و اون سنت زندگی کردن در خارج از تهران در زمانهای گرمسیری بوده که آفتاب اینجا شدید بوده،
میرفتن
به شمیرانات اینجا، حالا روستاهای متعدد، و گرمای زیاد تابستون و حداقل یکی دو ماه رو اونجاها میموندن. حالا جالبه بدونید که خیلی میرفتن منزل کرایه میکردن یا اتاق کرایه میکردن، الزاماً همه یه خونه تهران یه خونه شمرون نبوده، میرفتن اونجا کرایه میکردن، دو ماه گرم شدید سال رو که هوا غیر قابل تحمل بوده و امکانی برای خنک کردن هم به شکل گستردش وجود نداشته، در یه لاغ سپری میکردن.
بله. آقای مهندس، در توسعه شهرها کسانی که سیاست‌گذاری بلدیه را داشتن آیا لحاظی برای مبحث زلزله داشتن؟ چون ما کشوری هستیم زلزله خیز و در طول تاریخ همیشه با این موزل سرکار داشتیم. این چیزی نبوده که بگیم در حال بوده و گذشته نبوده، گذشته بوده حال نیست. آیا سیاستگزاران بلدیه قدیم هیچ وقت به این موزل می پرداختن؟
نه. ببینید قدیم رو شما کی باید در نظر بگیری، یعنی راجب چه زمانی ما داریم صحبت میکنیم. ببینید اولویت برای شهرسازی آب بوده، درسته، دسترسی به آب بوده در یه سرزمین خشکی مثل ایران. خب اتفاق چیه؟ یه اتفاق جالب این است که خیلی از در واقع منابع